بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ملاحظه فرمودید که نظر مرحوم آخوند خراسانی این است که از این اخبار من بلغ ما استفاده می کنیم که خود این عملی که در روایت ضعیف وارد شده که دارای ثواب هست، خود این عمل استحباب داره، ذات این عمل استحباب داره. و مرحوم شیخ اعظم انصاری معتقد است که اگر قائل به استحباب بشیم، ذات عمل استحباب نداره. عمل اگر به دائی ثواب موعود باشه استحباب داره. مرحوم آخوند فرمودن اگر عمل را حتی به دائی ثواب موعود انجام بده، باز شارع ثواب رو بر ذات عمل قرار میده. یعنی این دائی رو بیان ایشون اثری نداره در ترتب ثواب بر ذات عمل. و شیخ میفرماید اگر بدون این دائی باشه ثواب نداره، و اگر با این دائی بود ثواب برش مترتبه. عرض کردیم که برای این که کلام مرحوم آخوند و مرحوم شیخ و اصل حقیقت در اینجا روشن بشه، اینجا چند تا نکته عرض می شود محوری وجود داره. اولین نکته محوری این است که این فاء تفریق بالاخره چه اثری داره در این روایات. من بلغه شیء من الثواب فعمله. این فاء باید تکلیفش روشن بشه. نکته محوری دوم این است که در بعضی از این روایات به صورت مطلق آمده فعمله، اما در دو تا روایت به صورت مقید آمده، داره فعمله طلب قول النبی، فعمله التماسا للثواب الموعود. آیا این تقیید در این روایات سبب این می شود که اون مطلقات مقید بشه یا نه؟ نکته محوری سوم این است که این نکته رو در کتاب منتقل اصول بهش تذکر دادن، این است که ما یک کبرا در اینجا داریم که اون کبرا به قول ایشون مسلمتون و غیر قابلت للخدشه. کبرا چیه؟ کبرا این است که اگر یک دلیلی متکفل ترتب ثواب بر یک فعلی باشه که این فعل خودش فی نفسه اقتضاء این ثواب رو نداره، اگر دلیلی دلالت کند بر این که یک ثوابی مترتب هست بر یک فعلی، این یک، اون فعل خودش اقتضاء اون ثواب را فی نفسه نداره. اینجا ما کشف از تعلق یک امر مولوی میکنیم، یعنی میفهمیم این فعل یک امر مولوی استحبابی به او تعلق پیدا کرده. مثلا اگر کسی نگاه بکنه به ماه شب اول ثواب داره، خب این رؤیت به هلال در شب اول اقتضایی برای این ثواب نداره فی نفسه، یعنی اقتضایی که ما بتونیم درک بکنیم، عقل ما بتونه او رو درک بکنه نداره. اگر در یه روایتی چنین چیزی رو دیدیم که بر این نگاه ثواب مترتبه، ما کشف از این میکنیم که یک امر مولوی در اینجا وجود داره. اما اگر در یک دلیلی ثواب مترتبه بر یک فعلی شد که اون فعل خودش اقتضاء ثواب دارد، اینجا کشف از تعلق امر مولوی نمی کنه. اگر یه فعلی رو خود عقل درک بکند که فاعل این فعل مستحق ثواب هست، حالا در یه روایتی هم آمد گفت این فعل دارای ثوابه، این ارشاد به همون حکم عقله. این دیگه ازش ما یک امر مولوی استحبابی را استفاده نمی کنیم. این به نحو کبرا. بعد ایشون در کتاب منتقا می فرماید همه نزاع در اینجا در صغراست. نزاع در این است که این نصوص و این اخبار من بلد از کدام یکی از این دو قسم کبراست؟ آیا در این نصوص من بلغه شیئون من الثواب فعمله کان له اجر ذلک، این از قسم اوله که ما بگیم کشف از تعلق یک امر مولوی استحبابی داره، یا این که نه این نصوص از قسم دومه که کاشفیت از یک امر مولوی استحبابی نداشته باشه. خب ببینید این هم یک نکته محوری سومه در اینجا. نکته محوری اول فاء تفریعه، باید تکلیفش رو روشن بکنیم. محوری دوم تقیید در بعضی روایات، باید روشن بکنیم. و این نکته سوم که بالاخره آخوند که میخواد بفرماید ذات عمل استحباب دارد، استحباب در جاییست که یک امر مولوی شرعی باشه و باید از این ترتب ثواب ما به اون امر استحبابی مولوی برسیم. اما اگر آمدیم گفتیم این ترتب ثواب کاشف از این امر مولوی نیست، اینجا دیگه کلام مرحوم آخون درست نمیشه. بله بله، همون مستعقلیه که عقل استحقاق مدر و ثواب رو یعنی بفهم حاضا فی نفسه مقتضن للحسن. حالا رو نظر مشهور دارد، نه مصلحت، نه یعنی ملاکی داره که فاعل این رو مستحق ثواب میکنه، مستحق مدر میکنه. عرض کردم در نگاه به رؤیت هلال عقل هیچ این اقتضای ثواب رو نمیفهمه، اما در اونجا که شما فعلی رو به دائی مطلوبیت للمولا انجام میدید، به رجاء این که مولا به شما ثوابی بده انجام بدید، عقل میگه این اقتضای ثواب داره. خب حالا اینجا ما اولین مسئله فاء تفریع رو که دیروزم گفتیم، باز این رو اشاره بکنیم. آخون قبول داره که در این روایات تفریع وجود داره، من بلغ روشه اون من الثواب فعمله. این فعمله انقض که این تفریع ظهور در این داره که عمل باید به قید این بلوغ ثواب باشه. من بلغه شیء من الثواب فعمله، یعنی فعمله لأجل بلوغ الثواب. مرحوم اصفهانی در دفاع از آخوند جواب داد که فاء تفریع دو نوعه، یک فاء تفریع داریم که مسبب را بر سبب متفرع میکنه و ظهور در سببیت و علیت داره، اما یک فاء تفریعی داریم که ظهور در ترتیب داره. ترتیب یعنی این از جهت زمانی از جهت وقوعی مترتب بر او هست اما معلول او نیست. حالا همینجا این مطلب رو نتیجه بگیریم، آیا حرف مرحوم اصفهانی درسته یا نه. مرحوم اصفهانی می‌فرماید این فاء تفریع در این روایات از نوع دومه، یعنی فقط دلالت بر مجرد ترتیب داره. من بلغه شیء من الثواب، به گوشش خورد فلان عمل اینقدر ثواب داره. فعمله یعنی ثم عمله، عمل کرد او را. و اگر گفتیم این فقط دلالت بر ترتیب دارد، دیگه معنا نداره بگیم فعمله مقیدن به بلوغ ثواب، نه فعمله. و بعد مرحوم اصفهانی تشبیه کرد، به چی تشبیه کرد یادتون هست؟ احسنتم، فرمود مثل این است که بگیم من سمع الاذان فبادره، که این فبادره معلول سماع اذان نیست، بلکه فبادره برای این است که فضیلت مبادرت رو و فضیلت اول وقت رو بخواد درک بکنه. اینجا دیگه بستگی داره به خود استظهار آقایون که ببینید از این روایت چی استظهار میکنید. به نظر میرسه که این فرمایش مرحوم اصفهانی برخلاف ظاهره. وقتی روایت میگه من بلغه شیء من الثواب فعمله، این ظهور در همون قسم اول داره، ظهور در تعلیل داره، ظهور در سببیت داره. میگیم آقا چرا این کار رو انجام دادی؟ میگه چون به گوش من خورد که این ثواب داره. عمل برای این است که این ثواب داره. در من سمع الاذان فبادره، بگیم آقا چرا مبادرت کردی؟ نمیگه چون من اذان رو شنیدم، میگه چون میخوام فضیلت اول وقت از دستم فوت نشه. لذا تشبیه ما نحنفی به این مثال تشبیه درستی نیست. ما باشیم و ظاهر فاء تفریع، فاء تفریع ظهور در این معنا داره که این معلول اونه. عمل من به لأجل بلوغ ثوابه. خب منتها دقت فرمودید در بحث دیروز خود مرحوم آخوند نخواست از راه ادبی مسئله رو حل بکنه. مرحوم آخوند فرمود درست ما قبول داریم در اینجا تفریع وجود داره و مقتضای تفریع این است که این عمل به دایی طلب ثواب باشه، اما اومد از این راه وارد شد، فرمود دایی لا یوجب وجهن و عنوانا للمدعو الی. دایی نمیتونه برای مدعو الی، مدعو الی هم عمله، نمیتونه برای او وجه و عنوان باشه، برای اینکه دایی قدیروز هم عرض کردیم، کلام مرحوم اصفهانی هم توضیح دادیم، دایی چیزیست که از حیث وجود ذهنی مقدمه بر عمله. شما یه عملی رو بخواید انجام بدید، اول غایت میاد در ذهنتون، اما از حیث وجود خارجی مؤخر از عمله و این در تمام غایات وجود داره. در تمام غایات دایی و غایت من جهت الوجود الذهنی مقدم على العمل و من جهت الوجود الخارجی مؤخر على العمل. خب چیزی که مؤخر از عمل هست نمیتواند قید برای عمل باشه، نمیشه عمل مقید به اون قید باشه. لذا مرحوم آخوند خودش از این راه وارد شد و مسئله رو این چنین حل کرد که دیروز عرض میکنم عبارت مرحوم آخوند رو خوندیم در اینجا و توضیح دادیم. حالا باید ببینیم که آیا این فرمایش مرحوم آخوند درسته یا نه. بفرمایید. شباهت که گفتش که از میشه وقت این
علت و معنی یعنی وقتی من شنیدم این عمل هوا بیاد که هم وقتی باش با شنیدن عمل میاد یه چیزی بود عمل و در
بله خوب شباهت هست، اما تفاوت از زمین تا آسمان است. شما ببینید میگید من بلده او شیء من الثواب فعمله
سوال
فرقش همینه. فرقش این است که از شما توضیح دادم الان، از شما بودن چرا عمل کردی؟ برای چی این کار کردی؟ چه حالا اجزه بدی؟ اجزه بدی؟ میگیم به چه دایی کار انجام دادی؟ به چه انگیزه این عمل رو انجام دادی؟ میگه چون به گوشم خوردیم به اندازه 10 تا عمره ثواب داره. میگه چون به من رسید که این ثواب 10 عمره داره عمل انجام دادم، ولی اگر این به گوشم نمیرسید عمل انجام نمیدادم. اما نه نه، من سمع الاذان فبادره. اذان شما شنیدید یا دیدید؟ حالا یه مثال دیگه بزنید، دید چراغ مسجد روشن شد، شما رفتید مبادرت کردید تو مسجد. اصلا بپرسیم چرا مبادرت کردید؟ بگید چون چراغ روشن شد. نه اینو جواب بدیم. اگر اصلا بپرسن چرا مبادرت کردید، میگید بخوام نماز اول وقت هم فوت نشه. نمیگید دایی من بر مبادرت روشن شدن چراغه. اذان هم مثل روشن شدن چراغ میمونه. اذانو گفتن فبادره، اما این بادره معلول سماع اذان نیست. فبادره
اینم اینجا مؤیده
حالا روی بیان که ما از روی بیان که عرض کردم دقت بفرمایید. شما روی بیانی که عرض کردم دقت بکنید. نه این واضحه به نظر من. به یعنی انصافش این است که مرحوم اصفهانی نباید ما نحن فی رو به من سمع الاذان تشبیه میکرده. این خیلی روشنه. بله چیا؟ عمل معلول چی اینجا؟ به چه دایی انجام داده؟ به دایی بلوغ ثواب. اما در مسئله مبادرت به دایی سماع اذان نیست. بله عمل که باید باشه، من تا میگیم عمل به دایی بلوغ ثوابه یا بدون اون داییه. این فعمله یعنی فعمله به دایی بلوغ ثواب و از این جهت بودیم تشبیه ما نهنوفی بودن سمر از آن درستی. چی فرق باشه؟ کی؟ بله. حالا این الان اشکال کنیم خودمونه، الان عرض میکنیم. ببینید عرض کردیم اینا رو خوب، ترتیب بحث رو در ذهنتون بسپرید و مسلط بر بحث بشید تا انشاءالله به حول و قوه الهی به نتیجه درستی برسید در این روایات من بله. ببینید مسئله این است که روشن از راه فاء تفریع نمی شود عرض می شود که مسئله رو حل کرد. فاء تفریع ظهور در کلام شیخ دارد بلا اشکال. آخوند بخواد بگی این فا در اینجا مثل فبادر است، حرف درستی نیست. اما این قرینه که دیروز عبارت مرحوم آخوند رو خوندیم، بداهت ان الدائی الالعمل لا یوجب له وجهن و عنوانن یعطا بهی بذات الوجه والعنوان. دیروز عرض کردیم مرحوم اصفهانی این لا یوجبه رو بنای امتنع او تفسیر کردن. حالا ما به یمتنع او تفسیر نمی کنیم، رو همون لا یوجبه ظاهر عبارت آخون پیش میاییم. آخون که می فرماید لا یوجبه وجهن و عنوانن، میگیم چرا اگر یه چیزی دائی بر عمل باشه نمیتواند قید برای عمل باشه؟ به نظر ما دائی بر عمل به خودی خود قید برای عمل نمیشه، درسته؟ دائی برای عمل به خودی خود به عمل عنوان نمیده. اما اگر ما قرینه ای داشته باشیم در یک موردی، در بعضی از موارد بگیم آقا در این مورد دایی قید برای عمله، اگر عمل مقید به این دایی شد اینجا آثار برش بار میشه. این محالی نیست، استحالهی درش نیست. دایی درسته، دائی از جهت وجود خارجیش مؤخر از عمله، اما از جهت وجود ذهنی چون مقدم هست، همین کفایت در این میکنه که امکان این که عمل مقید به او انجام بشود درش باشه. اگر ذهنن و خارجن هر دو مؤخر از عمل بود، می گفتیم آقا چیزی که ذهنن و خارجن هر دو مؤخر از عمله، این چگونه شما میخواید در دایره عمل بیاریدش؟ اما چیزی که ذهنن مقدمه، شارع اول تصور میکنه و انسان فاعل هم اول تصور میکنه، میگه من این عمل رو میخوام به دایی این ثواب موجود بیارم، شارع هم میتونه بیاد بگه اگر این رو به دایی این ثواب موعود آوردی من این ثواب رو به تو میدم. چه استحاله ای داره؟ عرض کردم اولا خود مرحوم آخون نمیخواد بگه اینجا استحاله داره، میگه لا یوجبه. ما قبول میکنیم لا یوجبه، اما با این قید بگیم به خودی خود لا یوجبه. دایی به خودی خود لا یوجبه وجهن و عنوان للعمل، قید برای عمل واقع نمیشه. اما اگر در یک موردی قرینه وجود داشت، مثل همین مانحنفی، در مانحنفی قرینه وجود داره، قرینه هم همین تفریعه. شما اگر میخواستید اثبات استحاله بکنید، خب اوی امر دیگری بود که شما که مسئله استحاله رو مطرح نکردید. حالا که قرینه وجود داره ما بریم در اینجا بگیم آقا اشکالی نداره این عمل مقید به این دایی باشه. در کلام مرحوم اصفهانی ایشون که دیروز بیان کردیم، ایشون فرمود همانطوری که عنوان احتیاط، عنوان انقیاد یه عنوانی است که بعد از عمله و ما نمیتونیم بگیم این قید برای عمله، عمل که آمد تمام شد بگیم این عمل عنوان احتیاطی رو داره. ما نحن فیرم تشبیه کرد مرحوم محقق اصفهانی و همین عنوان انقیاد و عنوان احتیاط. ما عرضمون است که همین جاش هم ما اشکال داریم. چه اشکال داری که عمل مقید به انقیاد موضوع برای ثواب واقع بشه، عمل مقید به عنوان احتیاط موضوع برای ثواب واقع بشه؟ اشکالی نداره، استحالهی نداره شخص بگه من این عمل را مقیدن به عنوان انقیاد چون میخوام عبد منقاد باشم، یا بگه چون میخوام محتاط باشم به عنوان عبد محتاط انجام میدم و شارم میتونه برای ثواب مترتب بکنه. علا کل حال در اینکه انقیاد و احتیاط هم میتونه قید باشه ظاهرا اشکالی وجود نداره. در ما نحن فی هم مسئله همینطوره. در نتیجه تا اینجا آخوند نتونست یک راه روشنی برای ابطال کلام شیخ اقامه بکنه، نتونست نه از نظر فاء تفریق و نه از نظر استدلال یه راه روشن و محکمی برای ابطال نظریه شیخ در اینجا درست بکنه. نه، عرض کردم که ما در بعضی از جاها میتونیم مقید کنیم، عمل رو میتونیم به اون دایی مقید بکنیم جایی که قرینه داشته باشیم. اون جایی که قرینه وجود داشته باشه عمل مقید به اون عنوان دایی میشه. عرض کردم یه وقت مرحوم آخون بخواد بگه این استحاله داره، تو عبارت کفایه که نداره که این استحاله داره. بداهتا ان الدائی الى العمل لا یوجب له وجها و عنوانا یعطا بهی به ذات الوجه و العنوان. آخوند میگه ما یک عمل داریم، یک دائی به عمل داریم، عمل رو بهش مدعو الی هم گفته میشه. این عمل چون وجودن مقدمه دائی مؤخر هست، دائی نمیتواند بیاد این عمل را معول به خودش بکنه. یعنی لا یوجه که ما اثریم، نه اگر لا یوجه فی نفسه درست لا یوجه، اما اگر در یک جا قرینه وجود داشته باشه مانعی نداره. مثلا گاهی اوقات شاره گفته است که فرموده است که صوم به دایی تقواست لعلکم تتقون. حالا اینجا ما قرینه ای نداریم که حتما صوم رو باید به این دایی انجام داد. کسی اصلا صوم رو انجام بده تو ذهنش هم مسئله تقوا نباشه لعلکم تتقون برش مترتب میشه. قرینه ای نداریم، هر جا قرینه داشتیم فی عبد نفسه میگه آقا دایی اخذ در مدعو و الی نشده. اما در مانعنفی قرینه داریم، قرینه میگه آقا اگر میخوای اون ثواب موعود رو شارع به شما بده عمل را به همون دایی باید انجام بدی. اینجا چون قرینه وجود داره میگه آقا دایی قید در مدعو و الی. خب این قسمت اول در اینجا تمام. قسمت دوم میم سراغ این تقییدهایی که در این دوتا روایت وجود داره. حالا ولو این که این دوتا روایتی که قید درش آمده از جهت سند هم ضعیفه، اینجا این نکته رو عرض میکنم آقایون پیش مطالعه کنید. مرحوم آخون در مقابل شیخ فرمود ما اینجا یه روایات مطلق داریم، یه روایات مقید داریم، و اینجا جای حمل مطلق بر مقید نیست. خب گفتیم چرا آخون این حرفو زده؟ در ذهنتون هست؟ هر دو مثبتین و تنافی بین اینها نیست. روایات دسته اولا به صورت مطلق میگه فعمله، اون دوتا روایت میگه فعمله و طلب قول النبی، اینا مثبتین هم مثبتین بینشون تنافی وجود نداره، و چون تنافی وجود نداره قاعده حمل مطلق بر مقید جاییست که تنافی درش باشه. حالا یک وجه دیگری برای کلام آخوند در بعضی از کلمات آمده، گفتن آخوند میخواد بگه اون روایات مطلقه امرش مولویست و این روایات مقیده ارشادیه، و اگر یه مطلقی داشتیم مولوی، مقیدی داشتیم ارشادی، اینجا جای حمل مطلق بر مقید نیست. جای حمل مطلق بر مقید جاییست که هر دو چی باشن؟ مولوی باشن. حالا این رو شما به کفایه، شروح کفایه مراجعه کنید ببینید آیا این مطلب درسته یا نه، فردا عرض میکنیم.